بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت صحیح و سالم که به فرموده قرآن کریم و اهل بیت دارای آثار مثبت دنیایی و آخرتی است، ترکیبی از پنج حقیقت این پنج حقیقت وقتی که کنار یکدیگر قرار می‌گیرند با یکدیگر اجتماع می‌کنند، همون عبادتی می‌شن که پروردگار مهربان عالم از بندگانش خواسته و آثار مثبت دنیایی و آخرتی اون عبادت یقیناً ظهور میکنه. حقیقت اول عرفان و معرفت و شناخت و حقیقت دوم حالت تسلیم و حقیقت سوم تواضع و حقیقت چهارم نیت خالص و حقیقت پنجم هم عمل، اون شکل عبادت و صورت عبادت که بنای اون عبادت و معمار اون عبادت بدن انسانه. یعنی در یک عبادت هم اندیشه و خرد در کار و هم حالت بی نظیر قلبی که تسلیم و هم حالت ظاهری و باطنی که تواضع و هم نیت. عرفان و معرفت به این که این عبادت، این روزه، این نماز، این زکات، این حج و این امر به معروف و این نهی از منکر فرمان خداست، دستور پروردگاره، خواسته حضرت حق. حضرت حق که فرمان او و خواسته او بر اساس حکمت و رحمت و مصلحت عبد و آبادی دنیا و آخرت عبد نظام میگیره. و معرفت به این که خواسته پروردگار بر چه اساسی و بر چه قوانینی و بر چه مقرراتی باید انجام بگیره. مثلا روزه از چه زمان پایان شب شروع بشه و به کجا ختم بشه و مبتلات روزه چیه و اون چه که ساختمان این عبادت رو برپا میکنه یا خراب میکنه. این یک پایه عبادته، معرفت و شناخت. اما پایه دوم که عامل تحقق عبادت، تسلیم، این که انسان خود رو با همه وجودش، یعنی با باطن و با ظاهر و با قلب و با عقل و با روح و با نفس و با بدن در اختیار خدا قرار بده، که بهترین مطلبی که در این زمینه گفتن اینه که انسان در اختیار خدا مانند میت در اختیار غسال باشه. یعنی خودش رو به این نقطه برسانه که در حق او آنچه آن خسرو کند شیرین بود و خودش رو در اختیار تمام فرمانها و خواستهای حق بگذاره، به نحوی که غیر خدا رو و غیر فرهنگ خدا رو از تصرف در وجودش و زندگیش محروم کنه و ممنوع کنه. یعنی به شیوهی خودش رو در اختیار خدا بگذاره که غیر خدا و دشمنان و شیاطین و هوای نفس ناامید بشه از این که در وجود انسان تصرف کنه یا فرهنگش رو بر انسان تحمیل کنه. ارزش تسلیم در حدیه که اهل تحقیق، بیداران، بینایان، اهل بصیرت می‌فرمایند تسلیم در وجود انسان به منزله مغز و همه عبادات ثمر و میوه و محصول این مغز و این اصل و این ریشه است و مقام تسلیم اونقدر بالاست که پروردگار عالم در سوره مبارکه نساء بهترین و برترین و بالاترین دین رو تسلیم به شما را آورد. و من احسنو دینن من من اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. دین چه کسی در این عالم بهتر و برتر از دین کسی است که همه وجود خود رو، ظاهرش و باطنش و قلبش و جانش و نفسش و بدنش رو تسلیم خدا کرد و اهل همه نیکی هاست و هو محسنون، یعنی فقط در دایره این حال تسلیم حبس نیست. نمیگه افوض امری الالله و خاتمه بده به مسئله، بلکه در هر عبادتی و در هر کار خیری وارد میشه و تبع ملت ابراهیم حنیفا، فرهنگش، فرهنگ عمل صالح، فرهنگ مهر و محبت، فرهنگ گذشته، فرهنگ درستی، فرهنگ حق گرایی، فرهنگ توحید، که این مجموعه در کلمه حنیف و تبع ملت ابراهیم حنیفا. در پایان آیه به این نکته بسیار مهم توجه میده و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. نمیگه ابراهیم اومد خدا رو به عنوان دوست انتخاب کرد، میفرماید خدا ابراهیم رو به عنوان دوست خودش انتخاب کرد. خدا نیاز به دوست نداره که دوست کاری براش بکنه. مقام تسلیم ابراهیم و محسن بودن ابراهیم باعث شد که پروردگار عالم او رو دوست خودش انتخاب بکنه، یعنی ابراهیم رو در نقطه‌ای قرار بده که تمام فیوضات دنیا و آخرتش رو به این دوست انتقال بده. شما فیوضات پروردگار رو در زندگی ابراهیم نمی توانید شماره کنید. کعبه و مسجد الحرام و صفا و مروه و مشعر و منا و رمی و قربانی و مهمانداری و محبت به مردم و لطف به مردم و گذشت از مردم و توحید خالص و پاکترین و پر جمعیت ترین نسل صالح گوشه از فیوزات دنیایی خدا به ابراهیم و انه فی الاخرت لمن الصالحین و روز قیامت هم او در صف اول شایستگانه که شایستگی داره از رحمت و فیض بی نهایت الهی مادی و معنوی در قیامت بهره‌مند بشه. چرا؟ چون بهترین دین رو داشت و بهترین دین هم تسلیم بودن بود. از قال له ربه اسلم، ابراهیم خود رو با همه وجود به من واگذار کن و به فرمانهای من. قال اسلمت لرب العالمین، جواب داد چشم، من خودم رو با همه وجود به حضرت تو و به فرمانهای تو تسلیم کردم و راه تصرف غیر رو و فرهنگ غیر رو تا ابد به روی خودش بس. شاید ابلیس و لشگریان ابلیس در هنگام قربانی کردن اسماعیل تمام توانشون رو به کار بردن تا در نیت ابراهیم، در اندیشه ابراهیم تصرف بکنن، نتوانستن. چرا که ابراهیم در اختیار خدا بود و دشمن در وجود کسی که در اختیار خداست واقعا راه تصرف و حاکم کردن فرهنگشون نداره. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، او رو به دوستی انتخاب کرد، یعنی انتخاب کرد که تمام فیوضات دنیا و آخرتش رو به ابراهیم عطا بکنه و عطا هم کرد. در سوره بقره می فرماید بلا، این حرف پروردگار، بلا یعنی آری، یعنی یقیناً، یعنی مسلماً، من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، کسی که برترین دین رو داره، که هیچ دینی ارزشش به اندازه تسلیم در برابر خدا نیست و اهل عبادت و نیکوکاریه، پاداش این دین بهتر برای او نزد خداست. فلهو اجرهو عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینان نه در دنیا نه در آخرت ترس و غصه بی مورد به آنها هجوم نمی کنه. همیشه در باطن خودشون در کنار محبوبشون در امنیتن، در آرامشن و با داشتن خدا هم هیچ قصه ای ندارن، چون خدا رو دارن، همه چی رو دارن، هم دنیا دارن، هم آخرت دارن، هم آبرو دارن، هم نسل پاک دارن، هم اخلاق دارن، هم منش درستی دارن. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اونی که ده تا داره نود تا کم داره، اونی که نود تا داره بازم ده تا کم داره، اونی که صد رو داره تمام اعداد قبل رو داره، اونی که خدا رو داره همه چی رو داره، اونی که دنیا رو داره فقط دنیا رو داره، وقت مرگم از دستش میگیرن، اونی که بدن رو داره فقط بدن رو داره، اونی که شهوت داره فقط شهوت رو داره، اونی که پول داره فقط پول رو داره، همه هم از دستش میره. ولی اونی که خدا رو داره همه چی داره و هیچ چی هم از دستش نمیره. اهل تسلیم با کل پاکان سماعی و ارضی خود رو هماهنگ کردن، با کل پاکان سماوات و ارض، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام پاکان عالم بالا و پاکان زمین دنبال برترین دینن و دارای برترین دین. اونی که خود رو تسلیم پروردگار میکنه برترین دین رو داره و هماهنگ با کل پاکان آسمانی و زمینی و از اون طایفه است و از اون گروه. امیر المؤمنین علیه السلام اسلام رو وقتی میخوان ریشه یابی کنن در نهج البلاغه میفرمان الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی خود رو به خدا و فرمانهای خدا واگذاشتن، و تسلیم هو تصدیق، تسلیمم از لوازمش باور داشتن همه حقایق، و تصدیق و هول یقین، باور هم یعنی پاورجایی تا آخر عمر بر حقایق، و یقین و هول ادا، انسانی که در مقام یقینه در مقام هزینه کردن خودش هم هست برای خدا، و ادا و هول عمل. نتیجه این همه حقیقت عمله. خب انسانی که عرفان به عبادت داره و اهل تسلیمه و تواضع میکنه، این تسلیمش رو به اجرا در میاره، یعنی ضد ابلیس حرکت میکنه. در مقام تسلیم که هست هر امری از اوامر پروردگار، مثلا امر روزه در ماه رمضان پیش میاد، ضد ابلیس حرکت میکنه، تواضع میکنه، شکمشو نگر میداره، چشمشو حفظ میکنه، گوشش رو حفظ میکنه که یه روزه واقعی بگیره. چون پیغمبر میفرماد پنج چیزه که روزه روزدار رو به روزدار میخورونه و ساختمان روزه رو خراب میکنه: خمس و خصال یفطرن الصائم و ینقضن الوضوء، هم روزه رو نابود میکنه، هم نورانیت وضو و آثار طهارتی معنوی وضو رو از بین میبره، غیبت، سخنچینی، نگاه به شهوت به نامحرمان، قسم دروغ در گفتار و در معاملات و دروغگویی، کذب، نمیمه، غیبت، نگاه به شهوت به نامحرمان و قسم دروغ. اینا رو پیغمبر میفرماد مواظب باشی، هم روزتون رو باطل میکنه، هم آثار معنوی وضو رو از بین میبره. خب انسانی که اهل معرفت، اهل تسلیمه، اهل تواضع در اجرا و اهل نیت خالصه و این مجموعه رو به وسیله بدن تبدیل به عبادت میکنه، میشه عبدالله. هر مقدار که این مقام بندگی ارزش بیشتری داشته باشه، فیض بیشتری نصیب انسان میشه. سبحان الذی اسرا، نمیگه به رسولهی، به نبیهی، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی بندگی او سبب شد که این معراج اختصاصی رو که به احدی عنایت نکردم به او عنایت کنم. به روحهی هم نمیگه، چون تعبیر به عبدهی شامل روح تنها نیست. عبد یعنی این وجود مرکب از بدن و روح و عقل و قلب. سبحان الذی اسرا به عبده، بندگی او که مرکب از عرفان و تسلیم و تواضع و نیت خالص و عمل بود، او رو به این مقام ویژه رساند. این فیض من بود که به او عنایت کردم که او را از شهر مکه تا اعماق عالمها بردم، لنوریه من آیاتنا، تا اون چه که به صورت آیه قرآن بهش نازل کرده بودم با چشمشم ببینه، خلقت رو ببینه، قیامت رو ببینه، انبیا رو ببینه، ملائکه رو ببینه، بهشت و جهنم رو ببینه. اون چه که خبر بهش داده بودم معاینم براش قرار دادم که اخبار قرآنی منو بیاد با چشمم در این سفر ببینه. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نمیگه اگر در این قرآنی که بر پیغمبر فرستادم، با اینکه باید کنار قرآن نبوت رو مطرح کنه، بگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی نبینا، اما میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی مقام بندگی او به جایی رسید که شایسته شد عظیمترین فیض من رو که قرآن با کل معانی ملکوتیش به قلبش نازل کنه. بندگی باعث نزول قرآن شد. رسالت بعد عبودیت، نبوت بعد بندگی، یعنی مقام مادون بندگی، بندگی او مقام ما فوق بود. اون وقت این عبادت در غیر پیغمبران باعث کرامت میشه. کرامت یعنی چی؟ چقدر در اینجا اهل دل و اهل تحقیق زیبا گفتن، گفتن کرامت یعنی رسیدن عبد به خاطر عبودیتش به مقام اجابت، که خواستهای مثبتی که از خدا داره این خواسته ها رو خدا اجابت کنه، چه در دنیا چه در آخرت. گفتن منظور ما از کرامت معجزه نیست، منظور ما از کرامت پدید آمدن خواسته های مثبته، که این خواسته ها فقط در شأن خداست اجابت کنه. بعد می فرماین قرآن رو ببینی که اهل کرامت رو خدا در اونجا برای نمونه چند تاشون رو ذکر میکنه. جعلنی من المکرمین تو سوره یاسینه، خدا من رو اهل کرامت قرار داد، با اهل کرامت محشور کرد. یه کرامتی که قرآن نقل میکنه، سلیمان وقتی آگاه از تخت ملکه کشور سبا شد، به وسیله هدهد که چنین تختی رو هیچ پادشاهی در اون روزگار نداشت، رو کرد به بزرگان بارگاهش، چون میدونست این کار همه نیست، کار افراد ویژه است، کار افرادیه که مقام عبادتشون اونها رو به زلف کرامت گره زد، چون عبادت اونها از روی معرفت و تسلیم و تواضع و نیت خالصه. این عبادت آثاری داره، کاربردی داره. یا ایها الملأ، نگفت ای مجموعه بارگاه نشینان من، گفت بزرگان بارگاه. ایها الملأ، ملأ یعنی اون افراد برجسته، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدام یکی از شما میتونه تخت ملکه سبا رو بیاره فلسطین قبل از این که پادشاه با منطبهش بیان اینجا و مسلمان بشه؟ قال افریتون من الجن، فردی از اهالی جن به سلیمان گفت انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک، من اون تخت رو میارم، زمان اووردنشم کمتر از اینیه که شما از جاد بلند شی و بیشین، تا داری بلند میشی هنوز بلند نشده و ننشسته، من تخت رو میارم. اینجا معلومه که کار بدن نبوده، چون اگه کار بدنی بود این افریت من الجن باید از فلسطین خارج میشد، میرفت سبا تخت رو از جا در می آورد و میذاش روی دوشش، پر میزد میومد فلسطین. آیه نشون میده کار اووردن تخت قبل از اینکه سلیمان بلند شه و بشینه کار قدرت عبادت بوده نه بدن، سحرم نبوده، چون سحر حقیقت نداره. بعد این افریتون من الجن به سلیمان گفت و اینی علیه لقوی یون امین، من هم قدرت آوردن تخت دارم هم امینم. امین از ایمانه، یعنی من انسان خائنی نیستم، مؤمن خائن نمیشه. کسی که اهل معرفت و تسلیم و تواضع و نیت پاکه خائن نمیشه. گو من قویم نه قدرت بدنی، چون نمیخواست بره سبا و بیاد. او حرفش تموم شد و قال الذی عنده علم من الکتاب، وجود مبارک آصف ابن برخیا رو کرد به سلیمان گفت انا آتی کبه قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از اینکه دو پلک چشمت به هم بخوره تخت و میارم. خب با چه قدرتی؟ بدن نه، عبادت، یعنی از آثار عبادت استفاده میخواست بکنه، از آثار عبادت کرامته. کرامت یعنی چیزی رو از خدا بخوام گرچه در دلم به زبانم نیارم خدام در جا خواسته منو مستجاب. البته اینا تمام خواسته هاشون با اجابت خدا هماهنگ، اهل معرفت بودن. فلما رآه مستقرن عنده، تا چشم سلیمان به تخت افتاد نگفت این کار آصف ابن برخیا است. آصف ابن برخیا تنها کاری که کرد تو دلش به پروردگار گفت من از تو میخوام کمک بدی، از کانال من این تخت بیاد اینجا. هم فلما رآه مستقرن عنده قال، سلیمان گفت هازا من فضل ربی، این نتیجه اجابت دعا به وسیله پروردگار منه. او یه بنده واقعی بود خاص، در جام خدا خواسته او رو مستجاب. این کار بشر نیست. تنها کاری که اون جن و آصف ابن برخیا کردن درخواست. چرا درخواستشون به این سرعت جواب داده شد؟ چون به مقام عبادت به معنای واقعی رسیده بودن و از آثار عبادت واقعی کرامت. وجود مبارک مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می‌فرمودند و نوشتن این مطلب رو زمانی که نجف تحصیل می‌کردم، پدرم از درآمد مختصری که از کشاورزی داشت مخارج منو میفرستاد نجف با مسافر. بین عراق و ایران پیش آمدی شد، مسافرت قطع شد، خرجیم تموم شد. داشتم مطالعه می کردم، دستم رو میز مطالعه بود، در حالی که مطالعه می کردم فکرم رو نداشتن خرجی مشغول کرد. که عجب وضع سختی پیش اومده، بعد چی می خواد بشه؟ منم اینجا روم نمیشه به کسی بگم دردم یا از کسی قرض بگیرم، چه کنم؟ فکرم به هم ریخت. چشمم رو از روی کتاب برداشتم، دیدم نمیتونم ادامه بدم مطالعه. خوابم نبودم، درد گسته بودم. صدای در بلند شد، رفتم در زدم، در رو باز کردم، یک چهره نورانی با لباس خاص کیسه پولی رو به من داد، گفتش که سید محمد حسین، تا زمانی که پول از ایران برات برسه این خرجی کفاف تو رو خواهد داشت. و بعد به من گفتن به تو بگم در این 18 سال کی تو را لنگ گذاشتیم که الان بگذار. گفتم آقا شما گفت من شاه حسینم و رفت. بازم فکر کردم من خواب دیدم، بیدار بودم، کشفی شده برام، ولی یقین کردم من خواب نبودم. یقین کردم، بلند شدم رفتم در رو باز کردم، حرف زدم، شنیدم، کیسه رو گرفتم. تعطیل درس ها پیش اومد، اومدم تبریز برای دیدن خانواده. به عادت نجفم که میرفتم وادی السلام برای فاتحه اموات، اومدم قبرستان تبریز، میگشتم تو قبرها، یه سنگ قبری رو دیدم نوشته بود شاه حسین 300 سال بود مرده بود. بعد من فکر کردم صاحب این قبر رو که مأمور کردن و پول بهش دادن و اومده نجف به من داده، چرا گفت 18 سال؟ من که بیشتر در نجف بودم، من 20 و چند سال بود نجف بودم. بعد حساب کردم 18 سال دقیقا از وقتی که لباس علما رو پوشیدم تا اون وقتی که اومدن این پولو به من دادن شده 18 سال. عبادت کرامت میاره، کرامت یعنی از او بخوام و او تأخیر در جواب نکنه. روزه ترکیبی از عرفانه که امر خداست، مبتلاتش چیه، مقوماتش چیه، و ترکیبی از تسلیم خود را به خدا واگذار کردن و به فرمان خدا که بگم چشم غذا نمیخورم، تواضع میکنم، روزه رو میگیرم و نیتم هم برای توست و بدنم رو هم میارم تو میدان که اون معرفت و تسلیم و تواضع و نیت رو تحقق بده. این روزه رو وقتی گرفتید آثار فراوانی داره. یکیش تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روح تقوا که در پایان ماه رمضان با این عبادت و ترکیباتش شما یک عبدالله واقعی خواهید. اینه که گفتن روزدار شب عید فطر خواسته های مثبتش رو از خدا بخواد اجابت میکنه، یعنی روزه شما رو به کرامت میرسان. و اثر دیگرش، پروردگار فرموده از صوم و لی، روزه مال شخص خود من اما سایر عبادات مال شما و مال منه، شریکیم با هم، اما روزه ویژه منه و انا عجزی به. پاداش روزه فقط بر عهده خودم، خودم باید قیامت حساب روزاتونو برسم و اجرشو بدم. حساب رسیش با انبیا و با ملائکه نیست، یعنی شما از فیض این عبادت که تقوای در دنیا و پاداش ویژه الهی در آخرت، غیر اون کرامت بهره‌مند خواهید. خوشا آنان که الله یارشان که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنا که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون. پیغمبر اسلام از پروردگار نقل میکنن ان للصائم فرحتان برای روزدار دو خوشحالی هست، اذا افترم فرحم. یه خوشحالیش اول اذان مغرب وقتی افطار میکنه، خوشحاله که امروز فرمان پروردگار رو اجرا کرد، خوشحالی دیگرش قیامت، اون وقتی که اجر روزه رو بهش میدن. ما روزه دار قصه داری رو اول افطار خبر نداریم، فقط یه نفر بود که 40 سال تمام ماه رمضان اول افطار قصه‌دار بود، اول افطار اشک می‌ریخت کنار سفره افطار، ذکر مصیبت می‌کرد. وقتی غذا و آب رو میذاشتم اذان دیگه داشت تمام میشد، میدیدن هنوز زین العابدین افطار نکرده. به محضرشون عرضه میداشتم افطار گذشت، اول ظرف آب و بر می داشتم تا نزدیک دهان می آوردم، چنان عشق می ریختم که قطرات عشق میان ظرف آب می ریخت. آبو نگاه می کردن و می گفتن قتل ابن رسول الله عطشان، من چگونه آب بخورم در حالی که بابای مظلومم و با لب تشنه سر بریدم، چگونه غذا بخورم در حالی که پدرم رو با شکم گرسنه از کشتم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.